روشنایی کاری خواهیم کرد که همه به مردم ما در شب هنگام از انرژی برق برخوردار باشن و انشالله که همیشه چراغ خونه ها و چراغ دلتون روشن باشه. ممنون که با ما همراه هستید. خدا نگه.
خب دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان دارید ما رو میشنوید. شما شنونده بخش سوم برنامه‌ی رادیو گفتگو هستید. سپاسگزارم از اینکه این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید. همیشه برامون خیلی مهمه که بدونیم این خبری رو که داریم میشنویم، این مطلبی رو که داریم میخونیم، این تصویر یا کلیپی رو که داریم در واقع میبینیم درست هست یا نادرست. پیدای پنهان عنوان برنامه بعدی است که در واقع راهی برای شناخت درست از نادرسته. دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش های رسانه‌ای است، بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دل ها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهن ها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
وقتی موسیقی پس زمینه پیش زمینه ذهن ما را می سازد، پیدای پنهان امشب کند و کاو در دنیای موسیقی های پنهان در فیلم، خبر و تبلیغات و آموزش شنیدن آنچه قرار است احساس کنیم. به نام خداوند بزرگ و رحمتیار و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. لطفاً تا پایان پیدای پنهان با من و همکارانم در این نوبت همراه باشید.
الهی با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، خوش اومدین به گفتگوی امروز پیدای پنهان. میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم و امروز به لایه‌ای عمیق و اغلب نادیده گرفته شده از سواد رسانه‌ای میپردازیم. سواد موسیقی شناسی در رسانه که میگه چطور موسیقی، ریتم و صدا که اغلب در پس زمینه آثار رسانه‌ای قرار می‌گیرن، مستقیم بر عواطف، تفسیر و حتی تصمیم گیری های ما تأثیر می‌گذارن. مهمان بزرگوار من جناب آقای دکتر مهدی گرامی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه قم و کارشناس رسانه هستند. سلام و احترام، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم، سلام و عرض ادب خدمت شما موجودی ارجمند و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، خیلی ممنون از قبول دعوت و اینکه روی خط برنامه پیدای پنهان اومدین. آقای دکتر، لطفاً ابتدا بفرمایین که سواد موسیقی شناسی در رسانه دقیقاً به چه مهارتی یا مهارت‌هایی در واقع اشاره داره و چرا اهمیت اون از سواد بصری کمتر نیست؟
خب عرض کنم خدمت شما، خب روی مسئله بسیار مهمی دست گذاشتید. به هر حال موسیقی یه شمشیر دولبه است که اگر توی جای خودش و متناسب در واقع با فرهنگ جامعه ما ارائه داده بشه، خب تأثیرات بسیار شگرفی داره موسیقی، حتی توی القاء مفاهیم دینی و عرفانی. چون ابتدای امر شاید این به ذهن بیاد که حالا فرض کن موسیقی توی این مسائل مثلا شاید یه ممنوعیتی داشته باشه، ولی واقع امر اینه که حتی در بیان معارف الهی موسیقی میتونه نقش بسیار مهمی رو داشته باشه. از اون طرف عرض کردم مثل یک شمشیر دولبه است. اگر اون معیارهای موسیقی ناموسیقی متعالی شناخته نشه، این تبدیل به یک عامل مخرب میشه که حتی ممکنه نفوذ در مسائل معنوی و معارف دینی هم بکنه و اونها رو هم متاسفانه دچار آسیب بکنه. لذا شناخت موسیقی در واقع ناب و متعالی از موسیقی مخرب یک ضرورت بسیار مهمی هستش، خصوصا برای اصحاب رسانه و خصوصا برای رادیو که خب طبیعتاً از طریق صدا با مخاطبان خودش ارتباط گیره و طبیعتاً میگم یه بخشی از برنامه‌ها یا میان برنامه‌های رادیویی هست. شناخت و مرز بین موسیقی متعالی، موسیقی سازنده، موسیقی حرکت دهنده با موسیقی مخرب و مضر طبیعتاً جز اون ضرورت‌های بسیار مهم هستش. شما می‌بینید نه فقط مربوط به کشور ما، تو تمام کشورها میبینید که گاهی موقعات ساخت یک موسیقی ناب، یک موسیقی فاخر، یه حرکت اجتماعی مثبت رو ایجاد میکنه، تحرک ایجاد میکنه، شور ایجاد میکنه و در مسیر تحقق فرض بفرمایید یک هدف متعالی مردم رو حرکت میده. و برخلافش هم عرض کردم ممکنه موسیقی در واقع غیر فاخر، مضر، ممکنه در واقع یه هیجانی توی جامعه ایجاد بکنه که اون هیجان به نفع جامعه تمام نشه. حالا من یه مثالی برای شما عرض بکنم، مثلا موسیقی های اول انقلاب رو شما ببینید، حالا ما اون زمان بچه بودیم، هنوزم این آوای این موسیقی ها توی ذهنمون هست که هم تو جریان انقلاب، هم تو جریان جنگ تحمیلی برخی از این موسیقی ها چه تحرکی در جامعه ایجاد میکرد. یعنی خود یک موسیقی، یک قطعه فرض کنید 3-4 دقیقه، یک دنیا معارف همراه با تحرک رو در مخاطبین ایجاد میکرد که شاید صدها، شاید عرض کنم صدها منبر و نشست و شاید کتاب نمیتونست اون شور رو ایجاد بکنه. لذا موسیقی از این جهت بسیار مهم هستش.
بله خیلی متشکرم. حالا شما مثال زدین و من ازتون خواهش میکنم که مثال ملموستری هم بزنین، مخصوصا از کاربرد یا سوء استفاده از این تکنیک که در رسانه‌های رایج مثلا در تیزرهای خبری یا تبلیغات سیاسی وجود داره.
ببینید مثلا فرض بفرمایید، حالا تکنیک هایی که وجود داره گاهی موقع با یک موسیقی، شما میبینید موسیقی تبلیغاتی، فرض بفرمایید که یه تحرکی، یه شوقی، یک در واقع قبولی نسبت مخاطب ایجاد میکنن نسبت به یک کالای مضر، یک کالایی که مثلا فرض، حالا نمیخوام اسم ببرم، مثلا یک کالایی که برای سلامتی مضره، یک در واقع غذایی که برای بدن مضره، ولی ساخت یک تیزر، یک موسیقی، در واقع یک متن همراه با موسیقی، شما میبینید قشر عظیم از جامعه رو میبره به سمت اینکه از این کالا استفاده بکنه. این میتونه به نظرم یه مثال ملموسی باشه برای عرض کنم خدمت شما کارکرد موسیقی توی رسانه.
بله خیلی متشکرم ازتون. و اینکه یک مخاطب عام بدون دانش موسیقیایی تخصصی چطور میتونه این لایه پنهان رو بهتر بشنوه و خب بهتر هم تحلیل کنه؟
ببینید برای اینکه عرض کردم ما یک معیاری داشته باشیم برای شناخت موسیقی، البته این موسیقی که ما داریم عرض میکنیم خدمت شما، حالا گاهی موقع میتونه با کلام باشه، گاهی موقع میتونه بدون کلام باشه،
بله.
یعنی به صورت فنی، حالا تو اصطلاح فقهی میگن این قناع، در واقع این موسیقی که ما میگیم در واقع حالا اصطلاح عامش قناعه که میتونه همراه با کلام باشه یا میتونه بدون هم کلام باشه. یعنی در واقع این موسیقی که میگیم اهم از که متنی و محتوایی باش همراه باشه یا محتوایی باش همراه نباشه. البته طبیعتاً وقتی محتوا کنار موسیقی قرار میگیره تاثیرگذاری بیشتری هم خواهد داشت.
بله.
اما برای اینکه ما بتونیم این موسیقی فاخر از موسیقی غیر فاخر رو بشناسیم، سه تا جهت ذکر، یعنی سه تا معیار ذکر کردن. یکی معیار ریتم اون آهنگ هستش که اون ریتمش به چه شکلی هستش، آیا این ریتم ما رو در واقع به سمت حالات متعالی میبره یا اون ریتم نه، یه هیجان کاذبی در ما، اینم وجدانا انسان درک میکنه، میدونید دیگه بالاخره اینا که اهل البته بنده متخصص توی خود علم موسیقی نیستم، اما به عنوان یک مخاطب عام که البته توی موسیقی و معیارهای فقهیش کار کردم، خب کتاب نوشتم، از این جهت دارم عرض میکنم.
بله.
این دارم از نگاه و دریچه یک مخاطب عام دارم به این مسئله نگاه کنم. این رو خود مخاطب هم درک میکنه که آیا این موسیقی، این ریتم چه حالتی در اون شخص ایجاد میکنه. شما میدونید دیگه گاهی موقع ها ریتم هایی ایجاد میکنن که به صورت ناخودآگاه شخص رو به سمت یک هیجان کاذبی میبره، حتی به سمت اینکه به خودش یا به شخص دیگری آسیب بزنه. خب اینایی که در حال اهل فن هستن تو موسیقی میدونن موسیقی میتونه هیجانات مختلف رو در انسان ایجاد بکنه. گاهی موقع یه ریتم موجب گریه انسان میشه، یه ریتم موجب خنده انسان میشه، یه ریتمی ممکنه موجب یه هیجان عجیب غریبی در انسان بشه که انسان مثلا دوست داره پرواز بکنه. خب هست اینا بالاخره. بعد این ریتم ما رو به سمت کجا میبره؟ حالا من نمیگم اصطلاح فقهی میخوام بگم آیا این ریتم ما رو داره به سمت تعالی میبره، یا خدای نکرده این ریتم ما رو داره به سمت هیجانات کاذب و هیجانات خدای نکرده حیوانی میبره. خب این یه معیار هستش برای ریتم ما. حالا فقهای ما این تعبیر رو به کار میبرن که آیا مناسب مجالس لهو و لعب هستش، یعنی این موسیقی مناسب مجالس که حالا عرف میدونی یه سری از مجالس هستن، یه سری از جلسات هستن که جلسات در واقع مطلوبی نیستن، مناسب فرض بفرمایید خلاف اخلاق هستن، اینطوری عرض بکنم. خب این رو مخاطب خودش میشناسه، خودش هم درک میکنه، خودش میشناسه مثلا این موسیقی ممکنه مناسب مثلا تو پخش در یک محیط خانوادگی نباشه. خود مخاطب اینو تشخیص میده. پس معیار اول ریتم، این ریتم چه ریتمی هست، این آهنگ چه آهنگی هست. معیار دومی که به عنوان مخاطب عام باید نگاه کنیم محتوا هست. این محتوا ما رو داره به کدوم سمت میبره، داره چه مفاهیمی رو این محتوا به ما القا میکنه. آیا این مفاهیم مفاهیم متعالی است؟ آیا این مفاهیم مفاهیم سازنده است؟ آیا این مفاهیمی که داره القا میکنه در واقع در جهت رشد انسانیت ما و اخلاقیات ما هستش، یا نه این محتوا داره یه چیزای دیگه ما رو القا میکنه، ما رو به سمت پوچی میبره، ما رو به سمت حرکت به سمت گناه بی اخلاقی داره میبره. خب این معیار، معیار دوم هست. یه معیار بسیار دقیقی هم برخی از فقها ذکر کردن، اونم جهت هست. این خیلی بالاخره معیار یه خورده ریزی هستش، یکی آهنگ، یکی محتوا، یکی هم جهت.
بله.
جهت این در واقع موسیقی به سمت کجاست؟ مثلا من اون مثالی که خدمت شما عرض کردم، مثلا فقط با موسیقی که اول انقلاب بود، جهتش به سمت این بود که حالا ایام جنگ رو عرض میکنم، جهتش به سمت این بود که مخاطب رو میبرد به سمت این که بالاخره از کشورش، از ناموسش، از حمیتش، از اعتقاداتش دفاع بکنه. این هدف اون موسیقی بود، جهت اون موسیقی بود. اما ولی ممکنه موسیقی یه جهت دیگه ای داشته باشه، مثلا جوان رو به سمت این ببره که اصلا این دنیا به این معنا که پوچه و تو هم پوچ باش، یا مثلا برو به سمت خلسه. این اصلا هدف ساختن این موسیقی ایجاد خلسه و بی‌انگیزی و سوس کردن در واقع مخاطب خودش هست. خب این هم معیار دومی هستش که آیین فقها این رو ذکر کردن. پس ما برای شناخت یک موسیقی به عنوان کسی که مخاطب آن می‌خواد موسیقی رو انتخاب کنیم، این سه جهت رو باید در نظر بگیریم. یکی ریتم اون موسیقی است، این ریتم به چه شکل هست، چه چیزایی رو القا میکنه. یکی محتوایی که داره این موسیقی به ما انتقال میده. و سوم جهت. حالا جالب هستش که ابتدای انقلاب در حال یه موقع یه بیانی از حضرت امام رو نقل میکنن بزرگان که امام گفته بودن برخی از این موسیقی هایی که به اصطلاح پخش میشه اینا اگر در جمهوری اسلامی پخش بشه این اشکال نداره، ولی اگر فرض بفرمایید که دشمنان ما مثلا از اون کشور متخاصم ما همین موسیقی رو پخش بکنه این مشکل داره. بعضی براشون قابل درک نمیفته، والا چه فرقی میکنه، بالاخره این یه محتوا و یه ریتمی داره، اگر حلاله برای همه حلاله باخره، اما اگر نیست که برای همه نیست. این نکتهش همینه، این جهته هستش. شما با این موسیقی مخاطبت رو میخوای به کدوم سمت ببری، کجا میخوای ببریش، با این بسیار نکته ظریف و مهمی هست. پس لذا مخاطبان با این سه جهت میتونه در واقع متمایز بکنه موسیقی فاخر از موسیقی غیر فاخر.
بله خیلی متشکرم ازتون. و اینکه با توجه به قدرت شگرف موسیقی در تاثیرگذاری ناخودآگاه، مسئولیت اخلاقی تولید کنندگان محتوا، حالا از سازندگان مستند گرفته تا مدیران خبر در این زمینه چی هست؟
ببینید ما به هر حال یه ضعفی رو هنوز توی جامعه خودمون بعد از این بیش از 40 سال انقلاب ما متاسفانه تو این زمینه نقص داشتیم. یعنی ما نتونستیم هنوز بریم به سمت این که قالب موسیقی هایی که در کشور ما تولید بشه اون موسیقی فاخر و اون موسیقی متعالی باشه. لذا به نظرم میاد حالا مسئولین دستاندرکاران باید برن به سمت این که متخصصین متعهدی رو تربیت بکنن که برن به سمت تولید موسیقی هایی که اون سه جهتی که خدمتون عرض کردم رو داشته باشه. ما متاسفانه کشور خودمون هنوز این جهت ضعف داریم و هنوز اون موسیقی ما درش غلبه با موسیقی غیر فاخر هستش و این یه ضعفی هستش. این رو می طلبه که دستاندرکاران برای این کار برنامه ریزی بکنن، بتونن نیروی متخصص و متعهد در این زمینه تربیت بکنم. من یه موقعی بیانات از آقا رو نگاه میکردم، میدم ایشون از اول انقلاب در قایشون این بوده، با مراکزی که دستاندرکار بودن مثل وزارت ارشاد، صدا و سیما، این مطلب رو مطرح کردن که برید به سمت این که، حتی گاهی من دیدم با حوزه علمی هم این مطلب رو مطرح کردن که برید به سمت این که اون موسیقی متعالی که تراز انقلاب ما هست، بومی ما هست، متناسب با فرهنگ و اعتقادات ما هست، برید به سمت تولید اون، در خدمتون هست.
بله خیلی ممنونم، سلامت باشیم. از مهمان بزرگوارم تشکر میکنم و از شما شنوندگان عزیز هم بابت همراهی این گفتگو صمیمانه سپاسگزارم.
خیلی ممنون، من هم از شما و همه شنوندگان عزیز تشکر میکنم.
متشکرم آقای دکتر، ممنون، سلامت باشین، خدا نگه. لطفاً با دوستان من همراه باشید.
شما اگر روایت نکنید دشمن را توجه داشته باشید. مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته می شود جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داره. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
پیدای پنهان، برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امیدوارم که این سلسله برنامه‌ای که پیشکش حضورتون شد مورد توجه قرار گرفته باشه. ممنونم که ما رو در رادیو گفتگو هنوز همچنان همراهی می‌کنید. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست و البته که از طریق 162 شماره همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم میتونید با ما همراه باشید. مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی، هماهنگی فائز مقدم، گوینده حسین شریفی. پیدای پنهان، برنامه‌ای از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. وقت عالی بخیر، خدا نگهدار.
اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه ها دسترسی داشته باشین. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبانم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه رو به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی تلفن همراه خودتون ذخیره کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما شنوندگان عزیز ارجمند، با برنامه تحت عنوان مصرف بهینه در خدمت شما خوبان هستیم و استفاده میکنیم از بیانات دکتر محمد حسین شهبازی، استاد محترم حوزه و دانشگاه. آقای دکتر شهبازی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام عرض میکنم، منم خدمت شما در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، میشنویم.
موضوع برنامه شما مصرف بهینه است و حالا صرف جویی در عرف جامعه صحبت میکنیم راجبش. مباحثی رو گفتیم، اسراف چیست، راه حل اسراف چیست، تبذیر و اسراف چه فرقی با هم دارن، قناعت چه فایده‌ای داره، میانه روی چیست. تو این جلسات یه مقدار میخوام مصداقی تر راجب برخی نعمات خاصی که اسراف در این نعمات خیلی در جامعه ما باب هست صحبت کنیم.
بله.
از مهمترین نعماتی که خدا در اختیار بشر گذاشته بحث آبه. در ادبیات قرآن آب مایه حیات، آیه 30 سوره مبارکه انبیا، و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر چیز زنده ای را حی یعنی زنده از آب آفریدیم. یعنی خدا میگه آب مایه حیات. همین یک عبارت کافی است که ما ارزش بی بدیل این نعمت الهی رو بیش از پیش بهش واقف بشیم. به اهمیت آب در بقای حیات آیاتی از قرآن و روایاتی اشاره میکنه، اما متاسفانه بشر امروزی، نه در جامعه ما فقط، در بسیاری از جوامع با وجود وابستگی شدید به آب اسراف میکنه. اولا اسراف در آب علاوه بر اینکه مصداق بارز کفران نعمته که طبق سنت خدا لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اما نکته مهم اینه که منابع آب محدوده. یعنی با یک منابع لایتناهی نامحدود طرف نیستیم. خدا در سوره مبارکه هجر آیه 21 می‌فرماید ان من شیء الا عندنا خزائنه، هر چیزی خزینش و خزانش نزد من خداست، و ما ننزله الا بالقدر معلوم. خدا بر اساس حکمت به میزان معلوم نه نامحدود هر چیزی رو نازل می‌کنه. در خصوص آب ما آیه جدایی هم داریم، آیه 18 سوره مبارکه مؤمنون، و انزلنا من السماء ماء بقدر، میگه من به یک مقدار معمولی از آسمان آب بر سر شما می‌ریزم. و بارندگی و اینها داریم که البته با اعمال عبادی و اعمال علمی میشه بیشتر هم کرد این میزان، ولی حالا یه جلسه مجزا به این خواهیم پرداخت.
بله.
فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون. این انداز و قد خیلی مهمه، دلیلی بر لزوم صرفه‌جویی این آب، امانتی است که در اختیار ما قرار گرفته. بخش آخر آیه که تهدیده، خدا میگه انا علی ذهاب به لقادرون، اگر ناسپاسی کنی من میتونم این میزان معلوم رو از تو بگیرم اگر قدر این نعمت رو ندونی. بنابراین پیامدهای زیست محیطی و اقتصادی، دنیوی و اخروی جبران ناپذیری داره. حالا چون بحث ما قرآنی است، آیه 30 سوره مبارکه ملک هم من اشاره کنم. خدا با یک سوال اهمیت آب رو به ما میرسونه. قل ارائیتو من اصبح ما اکم قورن، به مردم بگو به من اطلاع بده اگر آب شما در زمین فرو برود، این آب به خشکسالی اشاره داره، فمن یعتیکم به ماء معین، چه کسی آب گوارا دوباره برای شما میرنی؟ یه قدر این نعمت رو باید بدونید. خب با توجه به این مقدمات، صرفه‌جویی در آب پس صرفا یک توصیه زیست محیطی نیست. خب بعضی ها فکر میکنن که خب بله ما برای رعایت حقوق محیط زیست و اینا خوبه که صرفه‌جویی در آب کنیم. یک وظیفه قطعی دینی و اخلاقی است، یک واجب شرعی است، یعنی جدای از مبحث اسراف و اینها که حرام است، در آب و صرفه‌جویی در آب و مصرف بهینه آب، خصوص آب که این نعمت بسیار بی‌بدیل الهی است، ما یک وظیفه مضاعفی داریم. لذا می‌بینید خدا آب رو اصلا جداگانه بیان کرده، نعمت آب رو جداگانه بیان کرده. خیلی نعمات رو خدا به صورت کلی گفته، ولی آب رو آیات مفصلی راجع به اون نازل کرده. و همچنین روایات ما امروز هم که بشر دیده که چقدر نیاز به این مایه حیاتی داره.
خب بزرگان ما هم تو این قضیه خیلی ملاحظه میکردن. خاطرم هستش که مرحوم سرکار خانم دباغ از حضرت امام عنوان میکرد که یک لیوان آب کنارشون بود، این یک لیوان آب رو برای مصرف خودشون مثلا آب می نوشیدن، درشو می زاشتن یه دستمالی چیزی واسه مثلا مرحله بعدی.
بعد گاهی اوقات ما آب می خوریم اون نیمه استکان و حواسمون هم همینجوری تو سینک ظرفشویی و بله روی آسفالت بعد می ریزیم دور و عین خیالمون هم نیست گاهی اوقات.
متاسف.
استفاده بی روی از آب پس به معنای هدر دادن نعمتیه که خدا با حکمت خودش به اندازه معلوم و مقدر خاصی به ما داده. این اسراف در آب خصوصا هم حق الله هم حق الناس، چون نه تنها من دارم به طبیعت آسیب میزنم، حق نسل‌های آینده هم دارم ضایع میکنم. منی که درست استفاده نمیکنم، حق الناس دیگران هم گردن من هست. در مناطق محروم گاهی اوقات چون ما در پایتخت نشستیم، در یک شهر صنعتی نشستیم، مشکل آب شرب و آب تصفیه شده نداریم، همین جوشی رو آب و باز میذاریم، خب منابع آب که محدوده، خب حق الناس اونها هم گردن ما میاد. چون یک حرام شرعی است، هم اثر وضعی و بیبرکتی دنیوی داره، هم اگر توبه نکنیم خدای نکرده جزا و توبیخ اخروی خواهد داشت. من تو این اندک زمان واقع مانده چند تا مثال کاربردی هم بزنم. مثلا تو خونه های خودمون، ما موقعی که میخواییم مسواک بزنیم چرا شیراب باز میذاریم؟ مسواک میخواد بزنه 2 دقیقه 3 دقیقه شیراب باز. موقع استحمام، حالا بعد یکی شوخی میکنه موفی پامون رو زیر آب نگه میداریم که فکر کنیم آب مصرف هدم. موقعی که داری به سر شامپو میزنی داری بدن
وجدان درد نگیره حساب.
آره دیگه خب اون لحظه آبو که اون لحظه میتونی ببندی. موقع اصلاح صورت گاهی اوقات آبو باز میذاره، از اون تو تا میخواد یه مقدار مثلا یه حالا تعبیر عامیانش آنکار بکنه ریش و اینا رو، همینجوری شیر آب بازو داره میره. ماشین لباسشویی ظرفشویی 2 تا ظرف کلن توشه، 2 تا لباس میزنه 45 دقیقه، خدا نکنه جلسه پیش گفتیم این خانم وسواس هم داشته باشه، آقا وسواس هم داشته باشه، 2 تا دونه لباس بچه شویی میبینی زده 3 ساعت و نیم داره میشوره، 10 بار آب کشی. خب اینا همش مصداق مصرفه. نشتی شیرالات خونه، آب شیر آب باز بکنه نشتی داره. حالا این تعبیر عامیانه شو من میگم، خیلی این چون پیش میاد، این توالت فرنگی هایی که از گاهی اوقات آب میره، من به یکی گفتم آقا این داره آب میره، گفت نه آقا شما مثلا توی 1 ساعت 2 لیوان. گفتم خب شما مثلا 1 ماه چقدر آب داره هدر میره. چیزهای ساده
عظیمی میشه.
دقیقاً آخر آب شرب شما مثال زدی، حالا تو کشاورزی مصداق داره، در بهداشت عمومی مصداق داره، در مسائل صنعتی و بحث‌های تصفیه آب و اینها تمامش مصداق داره، که با توجه به اینکه وقت به اتمام رسیده دیگه من عبور میکنه.
ممنون. ان شاءالله هممون حواسمون جمع باشه که بتونیم بهترین مصرف رو داشته باشیم، از نعمات الهی و از اسراف به دور باشیم. تشکر از شما عزیزان شنونده. خدا نگهدار. التماس دعا.